بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد محمدی، جلسه 59، صفحه 47، صدر 11، 2/10/66، 1366، توسط مؤسسه صوت امانی فتح.
بیان الحق الذي ينبغي ان يعمل عليه في سر تفرقته بين باب التعارض و تزاحم ثم بينهما و بين باب اجتماع الامر و النهی و خلاصته الى
الله الرحمن الرحيم. اللهم الا ان يدعى ان المناطع في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم عليه السلام، ولا يعتبر في ذلك حكاية الفاظ الامام عليه السلام، ولذا يجوز ان نقل بالمعنى فإذا كان المناط الى آخر.
در مقدمه دوم
عرض می شود که کلام در حجیت اجماع منقول به خبر واحد
شرط پنجم از شروط تعارض،
اکثریت کسانی که
لا یکون دلیلان
در باب خبر واحد قائل به حجیت شده ام در باب اجماع منقول هم قائل به حجیت هستن،
اگر متضاهم شدن
و مدعی هستند که همون دلائلی که خبر واحد را حجت می کرد همون دلائل اجماع منقول را هم حجت می کنه.
به فرق ما بین این دو باب،
بین این دو باب تلازم هست، ملازمه هست. هر دلیلی که دال بر حجیت خبر بود دال بر حجیت اجماع هم هست، چون در واقع اجماع هم یک نوع خبر هست، این هم داره اخبار از قول معصوم میکنه، و بلکه از جهتی اجماع از سایر اخبار رتبهش بالاتره.
اون بحث مستقل
اجماع خبریست آل سند، واسطه یا ندارد یا کم داره یک واسطه هست، ولی حدیث ممکنه دارای چندین واسطه باشه. الان یه حال بین این دو باب تلازم هست، همون ادله‌ای که حجیت خبر رو دلالت میکرد حجیت اجماع رو هم دلالت میکنه. مرحوم شیخ فرمودن که به نظر ما چنین ملازمه ای نیست، ادله حجیت خبر واحد به درد اجماع منقول نمیخوره، زیرا که اون ادله خبرهای حسی را شامل میشون و حجت میکنن،
حالا همون مطالب
به اجماع منقول خبر حسی نیست، اخبار عن حسه نیست، یا اخبار عن حدسن هست و یا اخبار از روی قاعده عقلیست که بر مبنای شیخ طوسی باشه. ادله حجیت خبر واحد شامل خبرهای حسی می شوند و اجماع خبر حسی نیست، پس ادله شامل اجماع نمی شه. بیان ذلک، چطور ادله حجیت شامل خبرهای حسی می شه؟ فرمودند برای که عمده دلیلی که دال بر حجیت خبر واحد هست سه دلیله. دلیل چهارم رو که حکم عقل باشد اشاره کردیم، این مال خصوص خبر نیست. حکم عقل این است که مطلق احتمال راجح رو بگیر، مظنه رو بهش عمل بکن. وقتی دسترسی به علم نداری احتمال راجح هم معتبره، این نتیجهش حجیت
نسبتشون عموم و خصوص من وجه باشه. این مال باب تعارض. مثال اکرم العلماء شامل عادل و فاسق هر دو میشه، لا تکرم الفساق شامل جاهل و عالم هر دو میشه. عالم عادل مال اکرم العلماست، معارض نداره. فاسق جاهل مال لا تکرم الفساق هست، معارض نداره، اکرم اونو نگرفت. ولی شخصی که هم عالم باشد و هم فاسق باشه معنون به هر دو عنوان باشد، اینجا اکرم او رو میگیره، اکرم العلماء عامه میگه یجب و اکرام، لا تکرم هم او رو میگیره، لا تکرم الفساق عامه، فاسق جاهل یا فاسق عالم میگه اکرامش حرامه. این میشد عام و خاص من وجه، ماده افتراق و ماده اجتماع. در ماده اجتماع با یکدیگر دعوا دارن، تعارض دارن، اکرم میگه مال من، لا تکرم میگه مال من. این یک. همچنین دو تا حکم شرعی که با یک دیگر تضاهم پیدا میکنن، یعنی مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد، این هم انواع و اقسامی داره. گاهی تضاهم ما بین دو واجب است، گاهی تضاهم ما بین دو حرام است، گاهی تضاهم ما بین یک واجب و یک حرام است. خلاصه حکمین الزامیین، دو حکم الزامی، واجبین او محرمین او واجب با حرام. یکی از مصادیق تضاهم جاییست که تضاهم بین یک واجب و یک حرام باشه. این هم خودش انواعی داره. تارتا نسبت بین این واجب و اون حرام از نسب اربع تباین است، متباینن، هیچ ربطی به هم ندارن. و تارتا نسبت بین هما از نسب اربع هم مخاص من وجه دو حکم الزامی، یکی وجوب و یکی حرمت، ماده افتراق دارن و ماده اجتماع دارن، نسبت بین هما هم خاص من وجه. مثلا صلات واجبه، غصب کردن حرامه. صلات مصادیقی دارد مختص به خودش که غصب شامل اونها نیست. غصب هم مصادیقی دارد مختص به خودش که صلات شامل اونها نیست. موردی هم هست که ماده اجتماعه، صلات دردار غصبی با عدم تمکن مکلف از امتثال صلات در خارج دار غصبی، مندوحه نداره، راه چاره نداره، متمکن نیست. خب اینجا سله میگه این مورد مال من، یجب الصلات، لا تقصد میگه این مورد مال من، نماز خوندن در اینجا باطل است و حرام. یکی میگه غصب نکن، این کارت غصبه، عملت باطله. یکی میگه سله نماز بخون ولو در اینجا، اینجا هم شامل میشه. این میشه ماده اجتماع. ماده اجتماع پیدا شد، در این ماده اجتماع واجب با حرام مزاحمن، یا باید واجب رو انجام بدم و حرام رو مخالفت بکنم، بمانم در اینجا و قصد بکنم تا نماز بخونم، یا باید حرام رو امتثال بکنم، این هر چه زودتر در برم از اینجا و اون واجب را ترک بکنم. جمع بین هما که هم حرام رو امتثال بکنم، یعنی قصد زیاده مرتکب نشم، هم واجب را امتثال بکنم، یعنی نماز بخونم، جمع بین هما ممکن نیست. پس یکی از موارد باب تضاهم هم موردی است که دو تا حکم شرعی، واجب و حرام، نسبت بین هما هم مخاصه من وجه باشه و مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداشته باشه. اینجا میشه متزاحم، من نمیتونم هر دو را انجام بدم، مزاحمت پیش آمده، هر کدوم مهمتر بود اون یکی مقدم میشه و اون دیگری، اون تکلیف دیگر از درجه فعلیت میفته. این هم مال تضاهم. باب اجتماع امر و نهی هم موردش منحصر بود به جایی که ما بین دوتا موضوع و دوتا عنوان که متعلق دوتا خطاب قرار گرفته، خطاب امری و خطاب نهی، ما بین این دو عنوان نسبت عام و خاصه من وجه باشه در خصوص یه چنین موردی، و مکلف هم متمکن هست، تمکن دارد که اینا رو از هم جدا بکنه، بین هما رو جمع نکنه، ولی به سوء الاختیار آمده بین هما رو جمع کرد، مانند همون صلات و غصب. سله لا تقصد، ماده افتراقشون معلومه، ماده اجتماعی هم دارن که صلات در داره غصبی باشه، مکلف هم میتونه صلات را در خارج دار غصبی انجام بده، ولی به سوء الاختیار آمده در دار غصبی انجام داده. این هم یه مورد که نسبت بین دو موضوع و دو عنوان عموم و خصوص من وجه. العلماء با الفساق آم مخاص من وجه، صلات با غصب، این دو عنوان آم مخاص من وجه. بعضی جا مندوحه و تمکن نیست میشه متزاحم، بعضی جا مندوحه و تمکن هست میشه مال اجتماع امر و نهی، که اینا رو در همون باب به تفصیل گفتیم. خب ملاحظه کردید که یکی از مصادیق متعدده متعارضین موردی است که نسبت عام و خاص من وجه باشه، دو تا موضوع این نسبت رو، یکی از موارد مختلفه متزاحمه اینم موردی است که نسبت ما بین دو حکم عموم و خصوص منوج باشه. مورد باب اجتماع امر و نهی منحصر است به چنین موردی که نسبت ما بین دو عنوان و دو موضوع از نسب اربعه آم مخاص منوج باشه. حالا سوال اینه، سوال اگر ما به دو دلیل برخورد کردیم، دو تا خطاب که با هم دیگه قابل جمع نیستن، قابل جمع نیستن و نسبت این دو خطاب هم عموم و خصوص من وجه اکرم العلماء لا تکرم الفساق سل لا تقصب امثال و زال، اینجا چه باید بکنی؟ این دو خطاب داخل در کدام یکی از این سه عنوان کلی میشه؟ آیا این دو خطاب داخل در باب تعارض میشه، داخل در باب تزاحم میشه، یا داخل در باب اجتماع امر و نهی؟ معیار چیه؟ از کجا بفهمیم که این دو خطاب داخل در باب تعارضه؟ نسبت آمین منوج و متعارضن تا قواعد و احکام باب تعارض بیاده بشه. از کجا بفهمیم که این دو تا خطاب داخل در باب متزاحمه اینن تا قوانین اون باب بیاده بشه؟ از کجا بفهمیم که این دو خطاب داخل در باب اجتماع امر و نهی از اون ماده است تا قواعد و دستورات اون باب در اینجا پیاده بشه؟ دیدیم که هر یک از این سه باب موردی را میگیرن که نسبت آم مخاص من وجه باشه. حالا در اینجا امر مشتبه میشه، مل واعظ فرقشون چیه؟ از کجا بفهمیم که این مثال و این مسئله داخل در باب تعارضه، قوانین اونجا رو داره، داخل در باب تزاحمه یا داخل در باب اجتماع امر و نهی؟ معیار چی؟ دقت کنید، این سوال و مشکله. جواب سوال اینه، تارتن معیار میگیم، معیار کلی، تارتن این دوتا دلیل و دوتا خطاب دارای مدلول التزامی هستن. یعنی چه؟ یعنی کل من هما به دلالت التزامیه، یا لزومشون عقلی محض است و یا لزومشون از خود لفظ استفاده میشه، التزامیه عقلیه یا لفظیه، اونو کار نداره. یا این دوتا خطاب دارای مدلول التزامی هستن به این معنا که کل من هما به دلالت التزامیه دلالت میکنن بر نفی خطاب دیگر، دلالت میکنن که در ماده اجتماع اون حکم دیگر نیست، من هستم. این دلیل به دلالت التزامیه نفی میکند حکم اون دلیل را، اون دلیل هم به دلالت التزامیه نفی میکند حکم این دلیل را. این میگه در ماده اجتماع من باید حاکم باشم، لازمش این است که اون دیگری نباشه. اون میگه در ماده اجتماع من باید حاکم باشم، لازمش این است که این یکی نباشه. تارتن کل من الخطابین مدلول التزامی دارن به این معنا که بالملازمه دلالت میکند بر نفی حکم خطاب دیگر از ماده اجتماع، و تارتن این دوتا خطاب و دوتا دلیل مدلول التزامی ندارن. یعنی بالملازمه دلالت نمیکند که اون خطاب دیگر در این ماده اجتماع حکم دارد یا حکم نداره، اصلا کاری به اینجا نداره، کاری به افراد نداره. درست دقت کنید، معیار کلی این است که تارتن هر یک از دو خطاب مدلول التزامی دارند به این معنایی که گفتیم، تارتن هیچ کدوم از این دو تا خطاب مدلول التزامی ندارد. سوال، کجاها این دو خطاب مدلول التزامی دارند؟ یعنی به دلالت التزامیه دلالت می کنن بر نفی حکم خطاب دیگر از ماده اجتماع، کجاست؟ جواب، در مواردی که عنوان مأخوذ در متعلق خطاب مولا، یعنی موضوع الحکم، قلمبه سلمبه، یعنی موضوع الحکم، در مواردی که عنوان مأخوذ در متعلق خطاب مولا که این خطاب رو اون عنوان سوار شده، رو اون موضوع بار شده، این عنوان به نحو عموم استقراقی ملاحظه بشه، در مواردی که عنوان مأخوذ در متعلق خطاب مولا به صورت عموم استقراقی ملاحظه بشه، عام استقراقی باشه، اینجا مدلول التزامی هم پیدا میشه، دلالت التزامی پیدا میشه. این یکی بالملازمه اونو نفی میکند، اون یکی هم این را. مثال، یک دلیل گفته اکرم العلماء، اکرم العلماء، العلماء چیه؟ عامه، عموم، عموم استقراقی است، یعنی تمام علماء، عادل باشد یا فاسق. یک دلیل گفته لا تکرم الفساق، الفساق جمع با الف لام است، عمومیت داره، عموم استقراقی، هر فاسقی را اکرام نکن، عالم باشد یا جاهل باشد. عموم استقراقی، دقت کنید، عموم استقراقی خاصیتش اینه، خاصیتش این است که این خطاب به تعداد افراد و مصادیق انحلال پیدا میکنه. کنده گفته اکرم زید عالم را، اکرم بکر عالم را، اکرم العلماء اینو کل عالمه، به جای اینکه دانه دانه را بگرد یک جا جمع کرده به صورت عموم گفته. عموم استقراقی خصوصیتش این است که این خطاب در واقع ولو در ظاهر یک خطابه، ولی در واقع منحل می شود به تعداد افراد کثیره، خطابات کثیره. وقتی منحل شد، اکرم العلماء دامنش گسترده است، تک تک علمای عادل رو می گیره، بیاد اکرامش واجب، از مرز عدول می گذره، میاد علمای فاسق رو هم می گیره، دانه دانه علمای فاسق رو می گیره و دلالت می کنه بر این که اینا هم اکرامشون واجب، خود خطاب می گیره. چون عموم استقراقی است، استقرار به منزله انحلاله، یعنی کل عالمین این حکم دار، شامل عادل می شود و شامل افراد فاسق هم میشه. حکم در ظاهر روی عنوان کلی رفته، ولی در باطن روی مصادیق و افراد رفته، افرادن که این حکم دار. وقتی شامل عالم فاسق هم شد، اکرم العلماء بالمطابقه یا به تضمن دلالت میکند که اکرام عالم فاسق چیه؟ واجبه. لازمش چیه؟ بالملازمه دلالت میکند که حکم دیگری که مخالف با این حکم وجوب اکرام باشه در اینجا نیست، عدم وجوب دیگه در اینجا نمیتونه باشه، اکرامی که واجب شد عدم وجوب میره، چون اجتماع نقیضه میشه. حرمت دیگه در اینجا نمیتونه باشه، وجوب که آمد حرمت نیست، چون مستلزم اجتماع ضد این. بالمطابقه آمد پرش علمای فاسق رو هم گرفت، اینم اکرامش واجبه. لازمش این است که پس حکمی که منافی با این وجوب هست در اینجا نباشه، عدم الوجوب نیست وگرنه یلزم اجتماع نقیزه، حرمت نیست وگرنه یلزم اجتماع زده. این معنای مدلول التزامی، چون عموم استقراقی بود انحلال پیدا میکنه، حکم میره روی مصادیق، روی مصادیق که آمد وقتی این میگد واجب، لازمش نیست که غیر واجب دیگه نباشه، چون جمع بین هما نشاید. این از این طرف. از اون طرف لا تکرم الفساق هم همین جوره، اونم چیزی کم نداره، اونم عمومش استقراقی است، ولو در ظاهر خطاب واحد است، رو عنوان الفساق رفته، ولی در حقیقت به تعداد افراد خطابات داریم. خطاب مال مصادیق خارجی، یعنی زید فاسق لا تکرم، امر فاسق لا تکرم، این هم عمومیتش استقراقی است، فساق از جهال رو میگیره، از مرز جهال میگذرد، به فساق از علما هم سرایت میکنه، اونجا هم میگیره. زید عالم هم که فاسق است لا تکرم، میگه اکرامش حرام. خب اینم این افراد رو گرفت، افراد فاسقی رو هم که عالم باشن شامل شد. بالمطابقه یا به تضمن میگه اکرام اینها چیه؟ حرامه، اکرام فاسق و عالم حرام. لازمش چیه؟ بالملازمه دلالت میکند که حکمی که منافی با حرمت باشه در اینجا نیست، عدم حرمت در اینجا نمیتونه باشه و الا یلزم اجتماع نقیزه، وجوب اکرام در اینجا نمیتونه باشه و الا یلزم اجتماع زده، حرمت آمده دیگه، لازمش این است که حکم دیگری منافی با این در اینجا نباشه. اکرم العلماء آمد شامل عالم فاسق هم شد و بالملازمه دلالت کرد که حکم منافی در اینجا نباشه، هر حکم منافی رو تکذیب میکنه، نیست. لا تکرم هم شامل فاسق از علما شد و بالملازمه دلالت کرد که حکم منافی در اینجا نباشه، هر حکم منافی رو تکذیب میکنه، میگه چنین چیزی از مولا صادر نشده. خب اینجایی که عموم استقراقی شامل این افراد هم شده، چنین موردی کل من الخطابین در ماده اجتماع مدلول التزامی پیدا کرد، بالملازمه این او را تکذیب کرد، میگه او اینجا نیست. او این را تکذیب کرد، میگه این اینجا نیست. هر کدوم یک دیگر را تکذیب میکنند. خب اینجا را به کدوم باب بدیم؟ مال باب تعارضه یا مال باب تزاهمه یا مال اجتماع امر و نهی؟ مال کدوم بابه؟ باب تعارضه دیگه. تعارض است که تکاذب و دلیله این را به دنبال دارد، دلیله یک دیگر رو تکذیب میکنن. اینجا هم در ماده اجتماع این اون رو تکذیب میکنن، دیگه اون صادر نشده، اون هم این رو تکذیب میکنه، میگه این یکی صادر نشده. این معیار کلی مال باب تعارض. هر کجا در عامین من وجه خطابین مدلول التزامی داشته باشن، به دلالت التزامیه دلالت بکنن بر نفی حکم خطاب دیگر، یک دیگر رو نفی بکنن و تکذیب بکنن، اینجا مال باب تعارض، تناف دلیلین، تکاذب دلیلین در ماده اجتماع. و اون هم در مواردی بود که عنوان مأخوذ به صورت عام استقراقی ملاحظه بشه با این تجزیه و تحلیلی که ملاحظه کردیم. خب این مال این. سوال دیگر، در کجاها خطابین دارای مدلول التزامی نیستن، به دلالت التزامیه دلالت نمی کنن بر نفی حکم خطاب دیگر نسبت به ماده اجتماع، کجا همچین مدلولی نیست؟ جواب سوال، در مواردی که عنوان مأخوذ در متعلق خطاب مولا یعنی موضوع الحکم به صورت عموم بدلی ملاحظه بشه، نه عموم استقراقی، عنوان مأخوذ به صورت عام بدلی ملاحظه شده و حکم روش بار شده، یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی روی افراد و مصادیق نیامده. این چنین نیست که در ظاهر رو عنوان کلی باشه و در باطن روی مصادیق باشه. حکم شرعی ظاهرن و باطنن روی عنوان آمده، روی طبیعت کلی آمده. افراد و مصادیق خارجیه چه ماده افتراقشون و چه ماده اجتماعشون هیچ حکمی ندارن. حکم شرعی روی افراد و مصادیق بار نشده، رو طبیعت باشه. روی مصادیق که بار نشد دلالت التزامی هم پیدا نمی کنه. در ماده اجتماع این نمیگد اون یکی نباشه، چون اصلا کاری به ماده اجتماع نداره، رو طبیعت آمده، روی عنوان کلی آمده. طبیعت موضوع حکم است، نه افراد خارجی تا مزاحمت پیدا بشه، تا تعارض پیدا بشه. طبیعت که موضوع شد، هر فردی رو که در خارج انجام بدم، الانتباقو قهریون والاجزاءو عقلیون، فردی رو که انجام دادم نه این که اون موضوع حکم بوده، حکم روی فرد آمده، نه اون موضوع حکم نیست، اون ما به الانتباق موضوع هست، موضوع طبیعته، طبیعت در این فرد هم ینطبق و بر اون فرد هم ینطبق. پس افراد خارجیه نه ماده اجتماع نه ماده افتراق هیچ کدوم موضوع حکم نیست. مثل کجا؟ مانند سله ولا تقصب. سله ولا تقصب، سله معناش چیه؟ یعنی یجب علیک السلام. چی موضوع شده؟ صلات، طبیعت، افراد خارجیه هیچ کدوم موضوعیتی ندارن. اون افراد خارجیه ما به الانتباق هم که من باید انجام بدم تا عنوان و موضوع بر اونها منطبق بشن. امر سله رفته روی طبیعت و صلات و کلی صلات، کاری به مصادیق خارجیه در خارج نداره. نهی لا تقصب هم رفته روی عنوان قصد، رفته روی طبیعت قصد، کاری به افراد و مصادیق خارجیه نداره. وقتی نداشت در ماده اجتماع که یک مصداق از مصادیق خارجی صلات و قصبه، یه مصداقه در ماده اجتماع هیچ کدوم مدلول التزامی پیدا نمی کنه، خطاب نداره. اصلا ماده اجتماع به تنهایی خطاب ندارد که بگیم این یکی بالملازمه اون رو نفی میکنه میگه اون دروغه، او بالملازمه این رو نفی میکنه میگه این دروغه. هیچ کدوم نسبت به خصوص ماده اجتماع شمول ندارن، به خطابی نداره. خطاب روی کلی و طبیعت آمده، کلی هم بر هر فردی از افراد به طور مساوی منطبق باشه. افراد خارجیه به خصوص ها موضوع حکم نیستن تا این بیاد این فرد رو بگیره بگه یجب الصلات و حکم منافی رو نفی بکنه، اونم بیاد اینجا رو بگیره بگه یحرم القصد و حکم منافی رو نفی بکنه. هیچ کدوم کاری به افراد مصادیق خارجیه نداشتن، تنافی پیدا نمیشه. سله روی طبیعت آمده، طبیعت و صلات مصلحت داره، امر میاد، امر شرعی میاد، در مقام جهل و در مقام صدور معارضه ای نیست. لا تقصب روی طبیعت القصب آمده، طبیعت مقصده داره، نهیش میاد، از مولا صادر میشه، در اصل مقام صدور هیچ گونه معارضه و هیچ گونه اشکالی وجود نداره. اونگاه اینجایی که در مقام صدور مانعی نیست، هر دو زاملاکن و هر دو صادر میشوند، دیگه مربوط به باب تعارض نیست. تعارض جایی بود که دلیل این تکذیب بکنن یکدیگر را، اون بگه این صادر نشده، اینم بگه اون صادر نشده، یکی زاملاک هست دیگری زاملاک نیست. اینجا مربوط به باب تعارض نیست، مربوط میشه به یکی از اون دو تا باب دیگر. اگر مکلف قدرت بر امتثال هر یک جدا جدا داشت، سله رو جدا امتثال بکنه بدون قصد، لا تقصب رو هم جدا امتثال بکنه بدون صلات، اگر قدرت بر امتثال هر دو داشت و به سوء الاختیار بین هما رو جمع کرد، این مال کدوم بابه؟ داخل در باب اجتماع امر و نهی است و قوانین اون باب رو داره، دستورات اون باب رو داره. که اگر گفتیم اجتماع جایز هست چی میشه؟ اگر گفتیم اجتماع محال هست چی میشه؟ علا قول به امتناع جانب امر رو مقدم داشتیم چی میشه؟ جانب نهی رو مقدم داشتیم چی میشه؟ حرفایی که در اون باب زد. و اما اگر مکلف قدرت بر امتثال هر یک جدا جدا نداره، توی زمین قصدی محبوسه، نمیتونه، تمکن ندارد که صلات رو جدا امتثال بکنه و قصد رو هم جداگانه ترک بکنه. اگر قدرت بر امتثال هر دو نداشت، آمد ماده اجتماع رو گرفت، صلات رو در دار قصدی انجام داد، چنین مورد داخل در باب متزاحمه این است. دو خطاب، دو حکم شرعی، واجب و حرام، قدرت بر امتثال هر دو هم نداره، مزاحمت میکنند با یکدیگر. در باب تزاحم قواعدی است، دستوراتی است. اگر دو تا حکم شرعی مساوی بودن، اذن فتخیر، آزادم هر کدومو بگیرم، فرار بکن تا قصد نکنی، یا بیس نماز بخوان و قصد بکن، مخیر. اگر یکی اهم بود و دیگری مهم بود، قانون چی میشه؟ همون یکی که اهم است اونو میگیریم، اون که مهم است رها میشه. کدوم اهم است در اینجا؟ صلات اهمه، صلات رو بگیر و اون قصد زیاده را مرتکب بشو، مانعی در کار نیست. این بود بیان معیار کلی. گفتیم معیار در شناخت این سه باب از یکدیگر اینه که باید ببینیم کجا خطاب مدلول التزامی دارن و کجاها ندارن. سوال شد کجا دارن؟ گفتیم اونجایی که اون عنوان به صورت عام به استقراقی ملاحظه بشه، این مورد مال باب تعارض. سوال دیگر شد کجا مدلول التزامی ندارن؟ به دلالت التزامی یکدیگر رو نفی نمی‌کنن، هر دو قابل صدوره، هر دو دارای ملاکه. گفتیم این مال جایی است که عنوان به صورت عام بدلی ملاحظه بشه، حکم روی طبیعت رفته باشه نه روی افراد. این هم دو شعبه پیدا کرد، تارتا مکلف قدرت بر امتثال دارد و جمع بین آما میکنه در ماده اجتماع، اینجا مال باب اجتماع امر و نهی، تارتا قدرت ندارد و ناچار هست، مال باب متزاحم، این داخل در اون باب. خب با این بیاناتی که کردیم، با این معیاری که عرضه داشتیم، وجوه مشترکه باب تعارض با باب تزاحم و همچنین وجوه امتیاز هر کدوم از یکدیگر کاملا برای ما به دست میاد. مشترکاتی دارن و مختصاتی دارن. اما مشترکات چه در باب تعارض و چه در باب تزاحم، محال است که هر دو خطاب و هر دو حکم شرعی فعلیت داشته باشند، هر دو به درجه فعلیت باقی باشند. این ممکن نیست. در باب متعارضین هم حتما یکی از این دوتا خطاب از درجه فعلیت میفته، حجیت فعلیه نداره. در باب متزاحمین هم حتما یکی از این دوتا حکم از درجه فعلیت میفته و الا تکلیف به ما لایطاق هست، مکلف قدرت امثال هر دو رو. هر دو در این جهت مشترکن که حکمین، یکی از این دوتا حکم، یکی از این دوتا خطاب از درجه فعلیت میفته. هم باب تعارض هم باب تزاحم اختصاص به عامین من وجه ندارن، ممکنه نسبتشون متباینه این باشه، ممکنه نسبتشون عام خاص من وجه باشه، کلیه. منتها ما که خصوص عامین من وجه را الان مطرح کردیم، خصوص این باب رو توضیح دادیم، برای اینکه در مورد عامین من وجه هست که تعارض با تزاحم و هر دو با اجتماع امر و نهی به یکدیگه مشتبه میشن، هر سه باب در اینجا مشتبه میشن، خصوص این مورد را مطرح کردیم تا تفاوت این سه باب از یکدیگر روشن بشه. بلا باب تعارض ممکنه در متباینه این هم باشه، باب تزاحم ممکنه در دو واجبی باشد که نسبت به اینا متباینه این است، آن بخواد من وجه هم نیست. این هم وجه مشترک دو. وجه مشترک سوم، همچنان که متعارضین گاهی متعادلین هستند و گاهی متراجهین هستند، یکی بر دیگر رجحان داره، متزاحمین هم همین تقسیمات رو دارن که انشاءالله میگیم در درس بعدی. متزاحمین هم گاهی متعادلن، هر دو حکم شرعی برابرن، هیچ کدوم رجحان نداره، و گاهی متراجعین هم یکی بر دیگری رجحان داره. اینا کلیاتی است که باب تعارض و باب تزاحم در اینها مشترک. و اما امتیازات، مهمترین امتیاز این دو باب اینه که باب تعارض مربوط هست به مقام جعل و تشریع. در اصل مقام جعل و تشریع خطابین معارضه دارن، یعنی یقین داریم که یکی از مولا صادر نشده، حتما یکی از این دوتا ملاک نداره و از مولا صادر نشده. این مال باب تعارضه، مربوط به مقام جعله. ولی باب تزاحم مربوط به مقام امتثاله. هر دو خطاب زاملاک بوده، سلم اصلحت داشته، لا تقسم مفسده داشته، هر دو هم از مولا صادر شده، ولی در مقام امتثال مکلف قدرت بر امتثال نداره، لذا یکی از فعلیت میفته دیگری به فعلیت باقی میمونه. پس تعارض مال مقام تشریع و مال مقام صدوره، متزاحم مال مقام امتثاله. این یک امتیاز. امتیاز دوم، تزاحم مختص به حکمین الزامیین هست. تزاحم در محدوده دو حکم شرعی الزامی است، اما واجبین اما حرامین، اما واجبی با حرامی، فقط در این محدوده، در محدوده مستحبات و مکروهات نیست. اون اصلا امتثال چون از اصل آزادیم، خواستیم انجام میدیم، نخواستیم انجام نمیدیم، قدرتی بر امتثال و وجوب و اینها معنا نداره. متزاحمین مال این باب حکمین الزامیه، ولی متعارضین اختصاص به حکمین الزامیین نداره. متعارضین در دو تا مستحب هم هست، یک دلیل میگه مستحب، یک دلیل میگه مکروه تعارضا، یکی میگه مباح، یکی میگه مستحب تعارضا. متعارضین اختصاص به حکمین الزامیین نداره. این دو امتیاز. امتیاز سوم، در باب متعارضین اگر متعادل بودن قوانینی داره مختص به خودش، و در باب متزاحمین هم اگر متعادل بودن قوانینی داره مختص به خودش، از نظر قانون و دستورالعمل متفاوت. همچنین در باب متعارضین اگر یکی بر دیگری رجحان داشت، مرجحات اما مرجحات صدوری است، اما مرجحات جهتی است، و اما مرجحات دلالی، سه قسم. هر یک از این مرجحات مربوط می شود یا به سند دلیل و یا به دلالت. این مرجحات یا موجب ترجیح سندی میشه، مثل عدل بودن، اصدق بودن، اورع بودن، یا موجب ترجیح دلالی میشه، مثل مخالفت با عامه دلالت حدیث رو قوی میکنه، موافقت با ظاهر کتاب، موافقت با شهرت فتواییه، اینا مرجحات دلالیه. این مرجحات باب تعارض یا مربوط به سند دلیل هست و اماره، یا مربوط به دلالت. اما مرجحات باب متزاحمین عموماً مربوط به خود حکم شرعی است، نه مربوط به سند، نه مربوط به دلالت، مستقیماً مربوط به خود حکم شرعی است، که این حکم شرعی بر اون حکم شرعی دیگر رجحان داره. این واجب اهم است، از اون واجب دیگر مقدم میشه. این حرام اهم است، از اون حرام دیگر، این یکی بر دیگری مقدم میشه. پس اون مرجعات مال سند و دلالته، این مرجعات مال نفس حکم شرعی است. اینها بود بیان وجوه مشترکه و وجوه امتیاز تا برسیم مسئله بعد. الفرق بین تعارض و تزاحم. تقدم در جزء دوم صفحه 321 بیان قول حقی که ینبقی ان یعول علی، سزاوار است به جاست که اعتماد بشه بر این حق، فی سر تفرقه، در رمز و وجه تفرقه و فرق گذاری ما بین دو باب تعارض و تزاحم با یک دیگر، ثم بین این دو باب و بین باب اجتماع امر و نهی، این سه باب را از یک دیگر اونجا ممتاز کردیم، معیارها رو گفتیم. و خلاصته، خلاصه اون سر و اون مطلب اینه، خلاصه اون بیانی که اونجا داشتیم، ان تعارض معیار باب تعارض، تعارض در مواردی است که خطابین به مدلول التزامیشون یکدیگر را نفی بکنن. کجا مدلول التزامی دارن؟ اونجایی که عنوان به صورت عام استقراقی ملاحظه بشه. این تعارض فی خصوص مورد العام من وجه، نگفتیم تعارض موارد کثیره ای داره، ممکنه متباینه این باشه، ممکنه عام من وجه باشه. در خصوص این مثال، تعارض در خصوص موردی که عام من وجه باشن مثل اکرم العلماء لا تکرم الفصاح، انما يحصل منحصرا تعارض موجود میشه و محقق میشه، حیث تکونو در این مورد هنگامی که بوده باشد لکل من العامین من وجه، هر یک از این دو دلیل دلالتون التزامیتون علا نفی حکم الاخر، به دلالت التزامیه عقلیه یا لفظیه دلالت بکنن بر نفی حکم دیگری در مورد اجتماع بین آما. در ماده اجتماع این میگد اینجا وجوب اکرام دارد پس حکم منافی نیست، اون میگد اینجا حرمت اکرام دارد پس یلزم که حکم منافی نباشه، وگرنه تناقض است یا تضاد. به حیث و تکون و لکل من هما دلالت التزامی بر نفی حکم دیگری در مورد اجتماع بین هما. گفتیم کجا دلالت التزامیه دارن، اینش دیگه نگفته کجا دلالت التزامیه دارن، اونجایی که عنوانین به صورت عام استقراقی ملاحظه بشه. این فیتکاذبان، اینجا که دلالت التزامیه پیدا کردن، فیتکاذبان من هذه الجهت، دو خطاب تکاذب پیدا میکنن، یک دیگر رو تکذیب میکنن از این ناحیه دلالت التزامیه، مدلول مطابقیشون کاری به هم نداره. اون رو عنوان علما سوار شده، اینم رو عنوان وثاق، دو تا عنوان علایده، ولی مدلول التزامیشون در ماده اجتماع به یک دیگر کار دارن. یتکاذبان این دو تا خطاب از این جهت، یعنی از جهت دلالت التزامی. اما معیار اون دو باب دیگر، اما اذا لم یکن للعامین من وجه سله ولا تخصب، زمانی که نبوده باشد برای عامین من وجه مثل هذه دلالت التزامیه، یک چنین دلالت التزامیه در ماده اجتماع ندارن. کجاست که ندارن؟ گفتیم جاییست که عنوان مأخوذ در خطاب به صورت عام بدلی ملاحظه بشه، خطاب روی اصل طبیعت بار شده نه روی افراد و مصادیق خارجیه. تا در ماده اجتماع این بگد اینجا یجب و پس لا یجب و نیست، اون بگد اینجا یحرم و پس لا یحرم و نیست، اصلا اینجا و اونجا نداره، طبیعت مأمور است و طبیعت منهیه. خطاب به صورت عام بدلی باشه، امر روی طبیعت و نهی هم روی طبیعت رفته نه روی افراد تا تعارض پیدا بشه. اما اذا لم یکن للعامین من وجه مثل این دلالت التزامیه فلا تعارض بینهما، اینجا دیگه تعارض نمی کنن که یکی صادر بشه یکی صادر نشه، هر دو ملاک دارن و هر دو هم قابل صدور. طبیعت صلات مصلحت داره، امر میاد کاری به افراد نداره، طبیعت قصد مفسده دارد، کلی مفسده داره، نهی هم میاد کاری به افراد نداره. خب فلا تعارض بینهما، لذا هر دو قابل صدوره. چرا تعارضی نیست؟ از لا تکاذبه، یک دیگر رو نفی نمی کنن، هر دو زاملاکن، تکاذبی نیست بین این دو خطاب در مقام جعل و تشریع تا تعارض بیاد. و هین ازن، حالا که تعارضی نیست در این شق دوم، و هین ازن ای هینما یفقدان تلک دلالت الالتزامیه، در هنگامی که مفقود می کنن و فاقد هستن این آمین من وجه، این دلالت الالتزامیه را همچه مدلولی ندارن، این دو جور هست، لب امتنه تارتن مکلف قدرت بر امتثال نداره، نمیتونه بین آما رو جمع نکنه، صلات رو جدا بیاره و قصد رو جدا ترک کنه. لب امتنه علال مکلف، اگر ممتنه بود، مقدور نیست، ممتنه بود بر مکلف ان یجمع بین آما، جمع بین این دوتا بکند در مقام امتثال، یعنی کاری بکند که نماز بخواند و قصد نکنه، جمع بین آما در امتثال یعنی کاری بکند که نماز رو بخواند و قصد رو هم ترک بکنه. اگر ممتنع شد این که جمع بکند بین این دوتا در مقام امتثال، لأی سبب من الاسباب، حالا به خاطر این که قدرت ندارد یا به خاطر این که وقت زیغ از هرچه به هر سببی، فإن الامر فی مقام الامتثال یدور بین آما، اینجا قدرت که نداشت در مقام امتثال مزاحم میشن، در مقام صدور که هر دو صادر شدن هر دو ملاک دارن، ولی چون قدرت بر امتثال هر دو نیست، تزاحم یا باید اینو انجام بده مشغول نماز بشه تا نیم ساعتم قصد بکنه، یا باید زودی از این زمین بیرون بشه فرار بکنه تا دچار قصد زائد نشه و نماز رو ترک بکنه. امر و مطلب در مقام امتثال یدور بین این دوتا، و ان یمتثل اما هازا، نماز بخونه تا مخالفت با لا تقصب بکنه، او زاکه، لا تقصب رو امتثال بکنه فرار بکنه تا قصد زیاده نکنه تا مخالفت با سله بشه. و هنا یقع التزاحم، اینجا که قدرت بر امتثال نیست، یقع التزاحم بین الحکمی، قانون تزاحم پیاده میشه. و طبعا این نمای افرزو تزاحم که مکلف قدرت بر امتثال نداره مال مواردی است که حکم این الزامیه این باشد که الا ولا بود باید انجام بده، اونجا مزاحمت معناده. و طبعا انما یفرز و ذالک این تزاهم فی ما اذا کان حکمان کان حکمان الزامیین یا وجوبین یا تحریمین، یا یکی وجوبی به یکی تحریمی باشد، اینجا محل بحث. و من اجل هذا، از جهت خاطر همین مطلب که این مال مقام امتثال هست، و من اجل هذا قلنا در شرط پنجم از شروط تعارض، این که امتناع اجتماع حکمین ممتنع بودن جمع شدن دو حکم در مقام تحقق و وجود خارجی و فعلیت، اذا کان این امتناع در مقام تشریع در اصل صدور از مولا قابل جمع نیستن، دخلت دلیلان فی باب تعارض لنما هی نهزن یا تکازبان، هم دیگر رو تکذیب میکنن، میگه اون صادر نشده اینم میگه. اما اذا کان امتناع در مقام امتصال دخلا در باب تزاهم، مال این باب میشه اصلا تکازب هی نهزن بین دلیلن، هر دو زاملا که هست در اصل صدور تکازبی ندارن، چی میگه اون دروغ از صادر نشده، نه هیچ کدوم یک دیگر رو تکذیب نیم. و هذا هو الفرق الحقیقی بین باب تعارض و باب تزاهم فی ای مورد یفرض، در هر مثالی از موارد چه در مورد آمین من وجه در مورد متباینه این فرقی نمی کنه، معیار کلی این است، اون مال مقام صدور است، اینم مال مقام امتثال. فی ای حالا ما در مورد آمین من وجه گفتیم ولی اختصاص به این مورد نداره، در متباینه این هم معیار کلی همین. و ینبقی الله یقیب و سزاوار است که غایب نشود، غیبت نکند از بال طالب و جوینده، از دل و فکر و جان جوینده و طلبه، انهو هینما، این که ما آمین من وجه رو گفتیم، نپندارید که پس متعارضین مختص به این بابه، متزاهمین مختص به این بابه است، نه، متعارضین باب متباینین هم داره، متزاهمین باب دیگر و نسبت دیگر هم داره، نسبت آمین من وجه تنها نیست، ولی این که ما این مورد رو گفتیم به این جهت بود که یه باب سومی هم داریم، باب اجتماع امر و نهی، اونم مختص به همین مورده. این سه باب در باب آمین من وجه به یک دیگر مشتبه میشن، ما این مورد رو مطرح کردیم تا تفاوت این سه باب روشن بشه. یعنی بقیه لا یقیب از دل طالب، این که هینما ذکرنا آمین من وجه را فقط در مقام تفرق فرق گذاری بین بابین، یعنی باب تعارض و باب تزاهم، چما تقدمه در جزء ثانی که مسئله اجتماع امر و نهی بود اونجا هم گفتیم، لم نذکره، ینبقی الله یقیبه که این وقتی که ما اینو ذکر میکنیم، هینما ذکرنا این را، لم نذکره، خیال نکنید که ما ذکر کردیم این را به خاطر اختصاص بابین به آمین من وجه، نه از این باب نیست، اختصاص نداره، بلکه ذکر این مورد به این جهته، به خاطر این است که آمین من وجه موضع شبهه عدم تفرقه بین بابین است، یعنی تعارض و تزاهم، ثم بین این دوتا و بین باب اجتماع امرانه که مختص به همین مورد گفتیم تا هر سه روشن شد. وقت سبق تفصیل این تفاوت و سخن هناکه در همون جزء ثانی فراجه. و علیه بنابر این بیان، فالضابط قانون کلی در تفرقه بین بابین تعارض و تزاهم کما اشرنا الیه اکثر من مرت دیروز امروز قبلا بعدن، هو ان الدلیل، این قانون به ضابط اینه، ان الدلیلین یکونان متعارضین اذا تکاذبا در مقام تشریع و صدور، مال مقام تشریع، و یکونان متزاهمین اذا امتنع الجمع بینهما در مقام امتثال با عدم تکاذب در مقام تشریع، چون هر دو زاملات. و فی تعارض الادله قواعد للترجیس تحتی، متعارضین قوانینی دارد، متزاهمین هم قوانینی دارد که به زودی میاد. وقد اوکده منعقد شده از این باب، یعنی باب نهم، باب تعادل و تراجی، لعجل همین قواعدی که بعدن میاد، و یعنی حصر و ترجیفی ها در این تعارض ادله به قوت سند او دلاله، تمام مرجعات باب متعارضین یا مربوط به سند میشه، سند رو تقویت میکنه، یا مربوط به دلالت، ولی مرجعات باب متزاهمین مربوط به خود حکم شرعی است که گفت. اما تزاهم فلهو قواعد اخرى که تتصل و ترتبط به حکم نفسه، مال خود حکم شرعی است، ولا ترتبط به سند، کاری به سند نداره، ابد دلالت کاری به دلالت نداره. ولا ينبغي ان يخلف، حالا ما در باب تعارض بحث میکنیم نه در باب تزاهم، ولی خب اشکالی نداره که متزاهمین را یه مقداری توضیح بدیم. بلا ینبقی، سزاوار نیست که خالی باشد کتاب ما از اشاره به این قوانین باب تزاهم. و هازی، اینجا این مورد که الان مطرح است، خیر و مناسبتن، بهترین جای مناسب است برای ذکر این قوانین. فنقول و تا برسید.